بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن در آیات شریفی بود که دلالت داشت بر وجوب حفظ فرج و از اینها خواستن استفاده کنند به این که پس منی مرد نامحرم و اجنبی داخل کردن در محبل و رحم زن اجنبیه ای که بینشون عقد زواجی برقرار نشده، از این آیات حفظ فرج و نظائر او استفاده کنیم که این عمل شرعاً مشروع نیست و حرامه. یه بار دیگه به عرضتون برسانم که خب در این که آیا اگر فعلی تعلق به ذاتی گرفت، حکمی تعلق به ذات گرفت، آیا هم میشه برای این که تمام منافع اون ذات یعنی متعلق اون حکم است، یا اینکه آثار بینش مثلا اگر فرمود به اینکه خمر حرامه، خب مسلم است که احکام الهیه تعلق به افعال مکلفین میگیره. اساسا فقه عبارت است از تبیین احکامی که متعلق به افعال مکلفینه، ولذا میگویند موضوع علم فقه عمل مکلفه. عمل مکلف است که مرکز احکام الهیه. حالا اگر گفت خمر حرامه، حرمت را روی خمر برد. خمر یک ذاتی است، یک عینی است از اعیان خارجیه. حرمت متعلق است به فعل مکلف. پس وقتی میگیم خمر حرامه، یعنی باید بگیم خوردن خمر حرامه یا استعمال خمر حرامه، و الا هم خود ذات ذات یک شیء خارجی که مرکز برای حرمت و وجوب نیست. یا اگر گفت آنیت و ذهب والفضه، نها رسول الله ان آنیت ذهب والفضه، پیامبر خدا از ظرف طلا و نقره نهی فرموده. خب خود ظرف که متعلق نهی نمیشه، حرمت تعلق به ظرف خارجی و یک جسم خارجی نمیگیره. پس باید بگیم حتما مقصود اینه که نهی کرده رسول الله از مثلا اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه، یا از استعمال آنیه ذهب و فضه. این اصلی است که مسلمه و زیاد هم در ادله ما وارد شده است که حکمی تعلق به عین و ذاتی گرفته که اون وقت فقها بحث می کنند که حالا امراد حرمت ذات آنیه و ذهب و فضه که غلطه، پس چی مراده؟ آیا همه آثار اون ذات مثلا متعلق نهیه؟ پس وقتی میگه آنیه ذهب و فضه منهیست، یعنی خوردن در آنیه ذهب و فضه، آشامیدن، نگه داشتن، حفظ کردن، استعمال، همه اینها حرامه؟ یا اینکه بازگشتش به بعض از آثار میشه، به اون آثار ظاهره؟ یا همین حدیث معروف رفع عن امتی تسعت اشیاء از سهو و نسیان و بعد مذتر رو الی الى آخر. رفع شده نسیان، اینکه نعوذ بالله دروغه که نسیان از امت خاتم انبیا برداشته شده، که سهو و اضطرار برداشته شده. خب لا محاله، پس باید این رفع تعلق بگیره به یک شیئی، اون شیء اینه که مؤاخذه بر نسیان رفع شده، یا مثلا احکامی که بر فعل لولا نسیان بار میشه اون احکام اندن نسیان برطرف میشه. همونطوری که در خاطرتون هست، در رسائل هم زیل همین حدیث بحث میکنه که آیا مرفوع آثار ظاهرند یا همه آثارند. فضلا و بزرگان بحث کرده اند که در جایی که حکمی تعلق به ذات گرفت و متعلق اون حکم در عبارت به قرینه حالیه یا مقالیه تبیین نشود، حذف متعلق نشانه اراده عمومه. پس اگر گفت نها عن آنیت الذهب والفضه و بیان نکرد که از کدام مصرف آنیه و ذهب و فضه نهی کرده، معناش اینه که همه آثار و منافع آنیه ذهب و فضه حرامه، چه خوردن، چه آشامیدن، چه نمیدونن نگهداری کردن، چه تزینت دادن خانه، دکوراسیون کردن و همه حرامه. اینه من یه بحثی در این رابطه است و من جمله بحث ما که فرموده است که خدا الحافظون فروجهم والحافظات، یا فرمود یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، حفظ فرج کنند. حفظ فرج کردن متعلق معلوم است که حفظ از چه باید کرد، فرج را از چه چیز باید حفظ کرد. چون ذکر متعلق نشده، بسیاری از بزرگان ادعا می کنند که مواردی که تعلق گرفته است حکمی به ذاتی، چون بیان نشده که متعلق حکم کدام عمله، هم میشه بر همه اعمال و آثاری که اون ذات داره. پس بنابراین در ما نحن فی هم وقتی میگه واجب است حفظ فرج، یعنی از هر چی که بر فرج اثری داره و از کنم شیئی بار میشه، از همه اونها باید فرج را حفظ کرد. چه مثلا از تمتع بردن، چه از نظر کردن، چه از لمس کردن، چه از هر گونه شیئی باید حفظ را نگهداری کرد. خب بسیاری از نوشتاری که برخورد کردیم همینطور میگن به این که چون متعلق حفظ ذکر نشده، پس مراد حفظ از همه شؤونی است که برای فرج ممکنه تعقل و تصور بشه. در قبال این بعضی گفتن که خیر این هم میشه بر ازهر آثار فرج. ازهر آثار فرج به حسب فطرت و جبلتی که در بشریت بلکه در همه حیوانات از اول بوده تمتع بردن به استمتاع بردن و دفع غریزه جنسی کردن. حفظ فرج باید کرد، یعنی باید از تمتع و استفاده های جنسی فرج را حفظ کرد. و به عبارت اخرى میگن منصرف از هر شیئی به حسب قرائن، همون شیئی که منصرف الیه هست باید به او هم کرد. شیخ میگه رفع ما لا یعلمون یا رفع النسیان، یعنی رفع مؤاخذه شده. در نتیجه نمیشود به رفع نسیان تمسک کرد برای رفع مثلا احکام وضعیه، که پس بنابراین اگر کسی ناسیان یا جاهلاً مال مردم را شکست، بیایم بگیم رفع شده نسیان، یعنی به این معنا دیگه زمان نیست. نه، میگه این رفع حمل بر ازهر آثارش میشه در مقابل اینکه امم سابق بر بعضی از اینها مؤاخذه می شدن. رسول گرامی در لیلة المعراج از خدای متعال خواست ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الی آخر. میگن بر حسب تقاضای رسول اسلام خدای متعال مؤاخذه و عقاب را از این امور برداشته، اما سایر امور خیر. کدام یکه؟ خدا حفظش میکنه. یکی از فضلات دیدم در حدود 34 صفحه استخراج کرده نظرات بزرگانی که اصرار دارند به این که در این گونه مواردی که متعلق حکم ذات شده همه آثار برداشته میشه. میگن چون خود هر متکلمی وقتی که آمد حکمی را روی ذاتی برد، فرمود آنیه ذهب و فزهرامه، یعنی همه آثاری که بر اناء ذهب و فز مترتبه مورد نهیه. میگن حذف متعلق نشانه اراده عمومه. 34 صفحه هم ذکر کردن. خب در رد و انتقاد عجیبه که جمعی از اهل ادب و علماء علم لغت بر این اصرار دارن که همه آثار مثلا مورد این حکم قرار میگیره. وقتی میگه نها، یعنی همه آثار آنی ذهب و فضه. بله، حالا در مقابل برخی گفتن نه، هیچ گونه این قرینه ای نمیشه. منتها باید اینم نظره که آیا به دلالت لفظیه منصف عموم دلالت داره یا به مقدمات حکمت و به دلیل اطلاق دلالت داره. در مقابلش هم بعضی میگن نه آقا، مدار بر ظهوره. اساسا در الفاظ و فهم الفاظ مدار بر همون مراد جدیه. مراد جدی است که طرف مؤاخذه به حرفش میشه. اگر همونطور که کسی اگر شوخی کرد گل زیدن علی دینار، کسی او را مؤاخذه نمی کنه، زیرا مدار بر اراده جدی است. میگن که مدار در معانی الفاظ و من جمله قضایای قانونی مدار بر ظهورات. ظهورات اینطور نیست که اگر فعلی، اگر حکمی نسبت به ذاتی داده شد، همیشه ازش استفاده تعمیم نسبت به همه آثار داده بشه، بلکه میگیم یا قرائن حالیه و مقامیه‌ای هست که نشان است که بعض از آثار مثل همینجا که پیغمبر نکرد از آنیه ذهب و فضه، خب اینا برای خوردن و آشامیدنه. آنیه یعنی ظرف، ظرف را مردم به کار میگیرن برای اینکه درش یه شیئی را بریزند و بیاشامند و بخورند و یا مثلا به صورت انبار در اونجا شیئی را حفظ کنند. ظرف برای مثلا زینت دادن به امثال ذالک نیست. لذا میگن به قرینه اینکه آنیه گفته، مناسبت و حکم موضوع در نهی از آنیه مصارفی است که عادتا آنیه در او صرف میشه. اینا مصرف اکل و شرب و امثال ذالک، اینا مصرف مثلا زینت و مصرف استعمالات دیگر نداره. پس بیع و شراء آنیه حرام نیست، یا مثلا زینت دادن خانه به ظروف آنیه و ذهب و فضه حرام نیست، خوردن و آشامیدنش حرامه. اونجا مفرین یا مثلا انما حرمت علیک، انما نداره دیگه نیست، حرمت علیکم المیت و الدم. خدا رحمتش کنه، وقتی پدر ما آمده بودن رضوان العالی نجف، بعدش حضورتن شکر در آن مجلس آقای خویی تشکردن به دیدن ایشون، میگفتش که آیا شوابوزی طلبای حالا خوب تفتبون میکنن، البته طلبای نجف که انشالله مشهد من کم کم تفتبوشون خوب میشه. میگفتش که ما الانه اون زمانی که ما دست میرزای نانی میرفتیم، آقای میرزای نانی این از کنم که گفت که آیه شریفه وارد شده است که از کنم که خلق لکم ما فی الارض اهل لکم ما فی الارض جمیعا، ما همه نوشتیم همینطور چاپ شد، آسمندلی کاظمی هم نوشتیم همینطور چاپ شد. من چنین آیه در قرآن وجود نداره که اهل لکم ما فی الارض، اونی که هست خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اما حالا میگید که یک کلمه‌ای که ما میگیم، میدیم فردا ده تا طلبه میره میگه آقا عبارت این نبوده، جمله این بوده، فلان بوده، که معلومه از اهل تتبع. حالا اینجا هم انما حرمت نیست، داره این کلمه انما نداره، حرمت علیکم المیت و الدم. خب میت حرامه، خب اون چی مترقبه از میت از خوردن میت، شکم گرسنه میشه. عرض کنم حضورتون که گوشت فرق بین میت و غیر میت مردان نمیدارن. خدا میفرماید حرمت علیکم المیت، یعنی خوردنش که میت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله و المنخنقه و الی آخر. بنابراین گفتن که نه، مدار در حجیت بر ظهورات ظهور است که کشف از مراد جدی متکلم میکنه و بی خود یک لفظی در یک معنای ظهور پیدا نمیکنه. مرجع تشخیص ظهور عرفن، در نظر عرف مناسبت های حکم موضوع دخیله و به عبارت دیگرش حتما در قوانین کالا نمیخونن. یکی از دلالات دلالت اقتضاست. معنای دلالت اقتضا یعنی اینکه لفظی به زمینه ملابساتی که عقلا و عرفا داره بر یک معنای ظهور پیدا میکنه، این میگن دلالت اقتضا. در همه موارد مدار در حجیت بر مجموعه ظهوری است که از دلالات مطابقه و تضمن و التزام و دلالت‌های اقتضایی حاصل میشه. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، بی ما نحنفی بگیم در این آیه شریفه فرمود به این که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به خانم ها بگو که چشم بپوشن و فرج خودشون را حفظ کنن. یا در آیه سوره مؤمنون فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین مردانی هستن که فرج خودشون را حفظ میکنن، بعد الا علی ازواجهم او ما ملکت. حالا حفظ کدامه؟ یک منشأ بزرگ از کنم بحثی که بزرگان ما در همین رابطه تلقیح مصنوعی آوردن برخواسته از همینه که آنچون متعلق حفظ ذکر نشده و بلکه اضافه شده حفظ به فرج و به ذات، پس آیا مراد تعمیمه و همه گونه امور را باید حفظ هم فرج را از همه امور حفظ کرد و من جمله از ماء اجنبی، یا اینکه خیر همونطوری که دیدم برخی از بزرگان اصرار دارن که نه، این آیه در مقام تمتعات جنسی است که از دیر باز از اول بشریت تکشش دو جنس مخالف به یک دیگر برای تمتع بردن از یک دیگره. خدای متعال میخواد بگوید ما این کشش ذاتی و فطری که بین دو جنس مخالف قرار دادیم، این کشش فقط باید حفظ بشه در باید همه جا حفظ بشه الا بر همسر و یا اینکه مالک ملک یمین. اما دخلی به ولد و استیلاد و نمیدن لمس و نظر و غیر ذالک نداره، مگر اونگاه که دلیل خاصی نسبت به سایر امور وارد بشه، چنون که دلیل خاص نسبت به نظر وارد شده که شیعه و سنی نقل کرده ان آیه 30 سوره مؤمنون که فرمودد یحفظ نفروجهن، فرمود مراد حفظ از نظر، حرمت لمس هم به ادله دیگر ثابت شده و الا خود آیه حافظون فروجهن بیش از حفظ از تمتعات جنسی را دلالت نداره. لذا بر این اساس برخی از بزرگان ما فتوا میدن که داخل کردن منی مرد اجنبی در رحم زن، حالا خود زنی مقداری از منی اجنبی گرفته با انگشتی غیر انگشتی وارد محبل خودش میکنه، چه مانعی داره؟ این منافی با حفظ فرج نیست، چون حفظ فرج واجب است از تمتعات جنسی اجانب، نه اینجا که تمتع اون بیچاره آبش ریخته یا حتی شاید مرده ولی توی آزمایشگاه برای یک ماه نگه داشتن، حالا هم گرفته از آزمایشگاه با سرنگی با انگشتی وارد محبل خودش کرده، کجا این منافی با حفظ فرد از تمتع اجنبی است؟ اجنبی اصلا نیست تا اینکه تمتع ببره. بنابراین پس منافی با حفظ فرج نیست و فتوا هم دادن که جائز مانعی نداره. خب حالا که این مقدمه روشن شد و این بر بیان استدلال طرفین به عرض رسید، ما دیروز عرض کردیم امروز هم برای پافشاری داریم به این که به فرض اطلاق نباشه، به فرض تعمیم نباشه در اضافه حس به ذات فرج، اینها نباشه، ولی قدر مسلم که متفق علیه بین الکل اضافه کردن حکمی به ذات شامل میشه آثار بارز و آثار متعارف او را، این مقدار قدر مسلمه. مثلا در نهن نبی عن آنیت الذهب و الفضه بگیم به این که اختصاص به اکل نداره، چون در آنیه هم شرب واقع میشه هم اکل، پس هر دو را میگیره. حال بر فرض بگیم تزین را شامل نشه، بیع و شرا را شامل نشه، ولی آثار متعارف را علل قاعد شامل میشه. درست؟ حالا اگر اینه بگیم که از اول بشریت تا آخر زمان بشریت تلاقی دو جنس مخالف منحصر به تمتع لذت بخش این الجماع نیست، بلکه این شامل میشه قطعا تناسل را، زیرا از اول هم خدای متعال برای بقاء نسل بشر این از قرن که مسئله کشش جنسی را ایجاد کرده، و هم اینکه سیره عقلاء عالم از اول بشریت الی نهایت دنیا بر این بوده که تولید نسل یک اصل مسلمی برای دو طرف بوده. پس نمیتوان انکار کرد که آقا تولید نسل و استیلاد جزء آثار بارز فرج نیست. چرا؟ قطعا همونطور که یکی از آثار بارز فرج تمتع جنسی است، یکی دیگه از آثار بارز فرج استیلاد و تولید نسل. حالا قطع نظر از اینکه چقدر روایات ما بر تولید نسل تأکید کرده، حتی در حدیث مفضل ابن عمر که اینجا هم یاد داشت کردم در دست دیروز، من یعنی نشست که قرض از فرج ایجاد نسله، خلق الله الفرج للنسل. اصلا این بنابراین مسئله تولید نسل یکی از مهمات و آثار بیان فرج. پس وقتی میگه حفظ کنید فرج را الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، یعنی حفظ فرج هم از تمتعات جنسی و هم حفظ فرج از استیلاد و نسل های غیر زوج و غیر مالک. این را نمیتوان انکار کرد و من تعجب دارم از بسیاری از این معاصرین که همه رو تکیه کردن فقط روی خصوص مسئله تمتعات جنسی. آخه بزرگان قوم، این همه ای که ما اصلا در فطرت بشریت میبینیم که تمتع بردن از هم جنس مخالف گرچه یک محرک ذاتی است، اما همه این را باور دارن که این تمتع مقدمه تولید نسل، بلکه خود انسان ها پس از چند سباهی شدیداً اصرار دارن بر اینکه فرزند دار بشن و صاحب نسل بشن. بسیار خوب، چرا شما به عرض ما گوش نمی کنید؟ میخوام بگم به این که پس اول ما به این وسط میگیم این که گفت قرآن حفظ فرج کنید، یعنی از آثار بیان فرج را باید حفظ کرد. خب اجازه بدید یکی از آثار بیان فرج استیلاد دیگه، یعنی معنیش که شما باید فرج را از استیلاد و نسل های باطل غیر زوجین غیر زوج مالک باید حفظ کنید. حالا اول اینو ببینیم. اما اگه این شد، پس بنابراین حالا همونطوری که زنا حرامه، همونطوری که نطفه از غیر مالک و زوج منعقد شدن در رحم زن حرامه، چه چیزم همینه که ما بیان منی مرد اجنبی را وارد فرج زن کنیم؟ اگر بناشه که نسل مورد نظر در این آیه هست، خب پس حفظ فرج از استیلاد و تناسل غیر زوج و غیر مالک ممنوعه دیگه. خب اگر ممنوعه، بنابراین شما به هر وسیله ای که از غیر زوج و غیر مالک در رحم زن ایجاد حمل کنید حرامه، طبق صریح این آیه. چرا؟ آقا اصلا تفکیک کنید این دوتا را، اصلا بگید نه، بگید بالاخره فرج دو اثر بیان داره یا نه، هر دو این دو اثر پس با حفظ از این دو اثر واجبه، هم حفظ از تمتع غیر و هم حفظ از استیلاد غیر. ای بلکن عرض میکنم حضورتون که بله، خدا رحمت کنه، باز پدر ما میفرمود که بالاخره از کنم این موقعی مرحوم آغزیا عراقی دست میده، یکی از بزرگانی که اسمش نمیخوام ببرم، این همه اشکال کرد، بالاخره یه دفعه آغزیا عصبانی شد، کرد فوش اول آخر به این بیچاره دادن. بعد گفت که ما هم بعد از درس رفتیم با آغزیا بگیم که بابا آخه این که نشه که این طوری که بیشتر یه طرف رو خورد کردن. همینطور که داشتیم میرفتیم بین را باشون صحبت کنیم، گفت دم بازار قصابای نجف که رسیدیم دیدیم اتفاقا این آقا هم اونجا هست، رو کرد ما با آغزیا بودیم، اون آقا هم اینجا ایستاده بود و میدونست که مسیر آغزیا از این طرفه. رسید به جایی که با آغزیا گفت آشیخ حق مؤمن چه حکمی از احکام خمسه الهیه را داره؟ آغزیا هم گفت حرامون بالعدلت الاربعه. خب پس که حرامه چون راست از مره امروز سر دست در مقابل طلبا اینطور حد کردی؟ او آغزیا هم به جای اینکه دلجویی کنه این دو دستش رو بلند کرد چنون زد روی سر این که عوامش آمد توی گردنش افتاد. گفت آشیخ من میخواستم فلان شده من میخواستم خودم حفظ کنم، تو حفظیدی به من چه مربوطه؟ به درک حفظ. صلی الله علی محمد.